بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي ينطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت عسکری صلوات الله علیه صلوات هدیه بفرم. عرض ادب و تسلیت به پیشگاه مقدس و منور حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محمد. دوره زندگی ائمه علیهم صلوات الله هم از جهت فهم معارف برای ما خیلی مهمه، هم اولویت بندی ها، هم شیوه ها، رفتار ها. اون چه ما در روایات میبینیم خیلی از اوقات بایدها و نبایدهاست، بدون توجه خیلی اوقات نسبت به محظورات و موانع و تزاهم ها. مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید که چه کسانی باید در مسئولیت ها منصوب بشوند، یه سری ویژگی ها هست بشمریم در روایات، شاید 50 تا پیدا کنیم. این عدد 50 رو از چند تا جستجویی که دیگران کردن عرض کردم، اینا میشد بگم 100، میشد بگم 20. اما اینکه حالا خود امام معصوم در عینیت جامعه چجوری رفتار کرده پر از تزاحمات و محدودیت هاست، این فرق داره با اون. مثالی که من اخیراً در همین دانشگاه با بچه ها می زدم این بود که مثلا امیرالمومنین صلوات الله علیه داره از بیوتات صالحه کارگزار منصوب کنید، من اهل تجربه، از افراد با تجربه استفاده کنید. اما در انتصابات خود حضرت ممکنه مواردی باشه ظاهراً تناقض داشته باشه نسبت به اینها. علت چیه؟ علتش یکیش اینه که حضرت از بین موجودین باید آدم انتخاب میکرد، یعنی پر از محدودیته، از این جهت خیلی مهمه. ائمه در اوج محدودیت شیعیان رو مدیریت کردن، ما هم که حالا یه حکومتی دستمون هست باید توجه داشته باشیم که ما هم در اوج محدودیت هستیم. حالا نمیخوام بگم ما الان در کدام دوره هستیم، اینم خودش یکی از اون مغالطاته که ما الان دقیقا در کدام دوره هستیم. گاهی ممکنه تو ذهن ما به صورت خام این باشه که الان ما دوره جملیم، دوره صفینیم، دوره خیبریم، دوره صلح حدیبیه هستیم. بله، ما ممکنه بتونیم از معالم رفتارهای گذشته الگوگیری کنیم، ولی الان هیچ دوره ای نیست، الان همین دوره ای که توش هستیم. یعنی این همانی و چیزی رو مطلق کلی پکیج از جایی ورداریم بیاریم اینجا مصرف کنیم وجود نداره. از این جهت سیره معصومین مطالعهش خیلی مهمه، همون چیزیست که ما بهش نیاز داریم. ممکنه تو جامعه امروز ما حس باشه دین گریزی هست، شقاق هست که هست، متاسفانه نفرت هست بعضی نسبت به بعضی، جاهایی که نیاز محبت باشه محبت نیست، چیزی دیگه است. اگر بریم زندگی اهل بیت علیهم صلوات الله رو ملاحظه کنیم، مطالعه کنیم، میبینیم مشکلات اون روزگاران به مراتب یا بیشتر بوده یا کمتر نبوده. اونا چجوری رفتار میکردن؟ ما خیلی از این رفتارهای خلق و سائعی ما، تصمیمات ناگهانی ما، اونایش که از سر دلسوزیه، نه اونایی که از سر مثلا فرض بفرمایید که جناح بازی و انتخابات و امثال ایناست رو نمیگم، اونایش که دل سوزیه میبینیم که یه پختگی میخواد رفتارها. دیدن زندگی ائمه از این جهت خیلی مهمه. در دوره زندگی امام عسکری صلوات الله علیه فساد و فحشا جهان اسلام رو فرا گرفت. بله البته امام عسکری حاکم نیست به معنای اینکه قدرت سیاسی رسمی ظاهری دستش باشه. اونجا چه کار میکنه حضرت؟ امام صادق علیه السلام چه کار میکنه؟ امیرالمومنین چه کار میکنه؟ البته این سه دوره با هم خیلی متفاوتن. دوره امام صادق مثلا موسیقی حرام و عرض کنم خدمت شما فحشای نیمه رسمی وجود داره. طرف میاد به امام صادق میگه میخوام با یه خانومی ازدواج کنم، من قیافش رو دوست دارم ولی ایشان خیلی باب نیست. مثلا حالا حضرت میفهمد یعنی پرچم به در خونش زده، میگه نه تو منطقه‌ای که ما هستیم در این حد حکومت اجازه نمیده. ولی بالاخره خلاصه ممر درآمدش ظاهر. نگاه کنید در کتاب و نکاح وسائل ببینید هست. زمان امیرالمومنین اینجوری نیست. نه زمان امیرالمومنین، زمان عثمان هم اینطوری نیست. حالا امیرالمومنین که با هیچ کس قابل قیاس نیست. دوره با دوره متفاوته. زمان سیدالشهدا علیه الصلاه و السلام، این صوت منم نمیدونم چرا بالا پایین میشه. زمان سیدالشهدا علیه الصلاه و السلام تا کربلا اینطور نیست که زمان امام صادق هست. زمان امام سجاد چرا متفاوت میشه؟ دیگه برسه به دوره حضرت عسکری علیه السلام خیلی جامعه در این زمینه پیشرفت کرده. خب همیشه هم امام دنبال اینه که احکام الهی رو پیاده کنه منزه توانش. چه کار میکنه؟ چی اولویتشه؟ یکی از مشکلات بزرگ ما اینه که مسائل اساسی رو کنار بگذاریم، مسائل فرعی رو اصل کنیم. فرعی ها ممکنه مهم باشن ولی قد اصلی ها نه، اصلی ها قد اساسی ها نه. پیغمبر اکرم به امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود که علی جان وقتی دیدی مردم به مستحبات میپردازن تو به واجبات بپرداز. و یکی از مثال های برای خودم جالب، چون کارم اینه شبانه روز به این میپردازم، جالبه برام اینه که سیدالشهدا علیه السلام در کربلا که داره بدن مبارکش تکه پاره میشه از پرده تقیه راجب خلفا بیرون نمیاد. خیلی عجیبه این. دیگه چی کار میخوان بکنن؟ این نشون میده که برای اصلاح اون جامعه حضرت میدونه هر چیزی رو هر جایی نباید گفت. ولی امام رضا علیه السلام براءت را علنی میکنه. توجه میکنین؟ ولی امام حسین تو کربلا این کار نمیکنه. شما بگید مثلا 10 تا جمله واضح امام حسین علیه السلام در کربلا راجب قاتل از زهرا گفته، نفر بوده از را. ولی امام رضا علیه السلام مجلس رسانه‌ای حکومتی رو تبدیل میکنه به آموزش و تحلیل و تعمیق و تبیین و توضیح و تصریح به این که هر بلایی سر جامعه اسلامی افتاد اومد سر اون یک دو نفر اولیه بود، امام رضا علیه السلام در مجلس عمومی حکومتی. ولی امام صادق نه، امام حسین کربلا نه. این فقط پس نشون میده این نیست که یک مسئله اگر خیلی مهمه ما با یه مسئله طرف نیستیم، ما با یه جامعه انسانی طرفیم. باید کاری کنیم که این جامعه انسانی به صورت طبیعی با خواست و میل خودش به سمت حق حرکت کنه. بله اون وقت اگر نخاله‌ای دیدیم، موانعی جلوی این دیدیم، موانع رو باید برطرف کنه. ممکنه حتی قوه قهریه بیاد موانع رو برطرف کنه، ممکنه لازم باشه. بالاخره آخر و دوا الکی، بالاخره آخرین مرحله درمان آتش داغ میکردن، میسوزوندن، جراحی میکنن، پا میبرن، ولی مرحله آخره. ما اگر بخوایم با یه مسئله یا مسائلی در جامعهمون مطرحه درست رفتار کنیم، اول باید ببینیم اولویت های این جامعه چیه، اصل چیه، بعد اینایی که تعریف میکنیم و بررسی میکنیم که باید از متن دین از جاهای معتبر برداشت کرده باشیم، بعد باید نگاه کنیم ببینیم که کدوم اینا مسیر اصلی، کدومش نتایج باقیه. یه گفتگوی مختصری توی اتاق داشتیم، یه 3 دقیقه‌ش رو اینجا عرض میکنم که به این بحث ربط داره. عزیزان ما فرمودن که آقا ما بحثمون اینه که میخوایم امسال راجع به امیدآفرینی هیئت کار کنه که خیلی خیلی دغدغه خوبیه. خب یه راه اینه که بیایم ما راجع به خود امید صحبت کنیم. امیدم منظورم اون عزیزی که کد 99 مثلا، امید خوب است، امید در کلام رسول خدا، امیدوار باشید. این یه راهه. یه راه این که ببینیم آقا اصلا امید که اصل نیست، اینی که یه نفر امیدوار مأیوس نیست، این چه تیپ فکری داره؟ یه تیپ فکری داره که این سرخورده است، این امیدوار. تو سخت‌ترین شرایط آقا میفرماد که انما یا ربی سیهدین. میبینید من تقریبا مطمئنم آقا احتمالا کتاب روانشناسی راجع به امید نخونده، یه مبانی اعتقادی داره، یه فهمی از کلام خدا داره که هرچی فشار سنگین میشه بیشتر به فضل خدا امیدوار میشه. حالا من اشاره فقط میکنم. یه نفر دیگه هم این خلأ فکری رو داره، یه صحنه بحرانی که میبینه وامیده میره. ما نباید اجازه بدیم بحران شود، این یه بحث. اما حالا اگر بحران شد چیکار کنیم؟ دو نگاه قرآن کریم به ما نشون میده، اصلا به ما داره آدرس میده. محاصره که شدن شیعیان در احزاب، که حالا موضوع بحث من همین نیست، البته من همین روز دارش رد میشم. احزاب خب یه جنگ بسیار بزرگ مهم می بود و قاعدتاً چیزی از اسلام نباید میموند، باید تیکه بزرگمون گوشمون می بود. اگر احتمال 1 در 10,000 می دادن که عمرو بن عبدود شکست از امیرالمومنین می خوره، حتما جنگ تن به تن رو نمی پذیرفتن، چون جنگ 5,000 مثلا به 20 نفر، این که اصلا روش ریسک نداره. که کربلا اگر احتمال می دادن یه جنگ تن به تنی باعث بشه کل ماجرا به هم بریزه، هرگز اون اتفاق نمی افتاد و نیفتادا. شما هیچ شخصیت مهمی تو کربلا ندارید که بره میدان تن به تن جنگیده باشه، ابدا. علی اکبر سلام الله علیه، زبیر، آبس، آبس با 200 نفر همزمان جنگیده، اجازه ندادن، شاید هم تجربه قبلیشون بوده. فکر نمی کردن که امیرالمومنین شکست میده امرو، اگر احتمال میدادن جنگ تن به تن رخ نمیداد با اون همه تبلیغات، وگرنه اصلا احزاب برای چی شکست خورد؟ برید ببینید. تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، خیلی زیاد بودن، خیلی هم منسجم بودن، تا دندونم مسلح یه عالم گلادیاتور رو برده بودن، مثلا فکر نمی کردن که شکست بخورن. بعد حالا شکست خوردن، شما فرض کنید ساختمون مسجد بلا تشبیه، یه آجرشو بکشی که نمی ریزه که، ساختار خیلی منسجم بود، انقدرم اوضاع پیچیده یه سنگین بود که از این حال پیغمبر اکرم معلومه که تصویر بیرونی چی بود. وقتی امیرالمومنین بلند شد که امر حرکت کنه، 2-3 بار نشوندش پیغمبر، اون تا اون دیگه داشت توهین میکرد. امیرالمومنین که بار سوم حضرت اجازه داد به سمت امر بره، وقتی داشت به سمت امر میرفت، این ماجرای کربلا و شهادت حضرت علی اکبر، پیغمبر اکرم دست به آسمون بلند کرد، صورتش هم خیس اشک، رو به آسمون به خدا عرض کرد که اللهم لا تذرنی فردن، خدای منو تنها نگذار. اینم عجیبه ها، این همه اصحاب هستن ولی با وجود اینا پیغمبر تنهاست. اللهم لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. علی رو از من نگیر. معلوم امیرالمومنین فرق داره با بقیه سپاه. آقا چرا این همه آدم داری شما؟ نه، اگر علی نباشه تنهام. انت صاحب لوائی ازا مزیت تفرق عسکری. قمر بنی هاشم باشه واحدتون لکنه کل القوا، همه لشکر. این همون واقع است. محاصره که سنگین شد، حال پیغمبر که دیدن، شما نگاه کنید قرآن فرموده منافقان و کسانی که در قلبشون بیماری تحت تأثیر منافقانه، گفتن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. دیدی خدا و رسول بابا خالی بستن، دروغ گفتن، قپی اومدن ما رو خواستن داغ کنن بیارن جلو تیغ اینا. این منافقانن، این مریضان، بیمارانن، کسانی که به حرف اینا گوش میدن. اما وقتی احزاب به هم رسیدن، محاصره قطعی شد، 100% شد، این یه علامت بر اهل ایمان. ما تا وقتی که کار دست خودمون باشه خودمون باید انجام بدیم. کار از دست ما در میره. ان الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ما هدایت میکنیم. ولینصرن الله من ینصره، قطعا هم نصرت میکنیم اگر کسی ایمان داشته باشه. اینجا لازم نیست دو واحد امید پاس کرده باشه، باور کرده باشه که لینصرن الله من ینصره، میگه من خدا رو یاری کنم، خدا یاری میکنه. وقتی محاصره شدن دیگه امکان این که کاری اینا بکنن نبود، اینا فقط فرار نکردن مؤمنانشون. گفتن هازا ما وعدنا الله و رسوله، هر جایی که کار از حد بگذره ابرهه بیاد، ابرهه بیاد ابابیل هم میاد. تا وقتی ابرهه نیمده کار از دست من بر بیاد، عهده منه. اگر من پا کار وایسم ابرهه بیاد، صاحبش ابابیل میاره. تو برو به سمت فرعون و اذهبا الی فرعون انه طغا قولا له قولا لینا لعله یتذکر فأتیاه فقولا. اینا تو کاراتو بکن، تو کاراتو کردی، بعد حالا اومدن دنبالت، تو هم باید راهتو میرفتی. رفت به اونجایی که محاصره قطعی شد. محاصره که قطعی شد، جلو دریا پشت سر فرعون، دیگه از دست تو کاری بر نمیاد، اونجا لحظه بروز نصرته. انما یا ربی سیهدین. قرآن لو داده منطقش رو به ما. مؤمنان تا دیدن محاصره قطعی شد، از نظر لوجستیکی، نفراتی، عده و عده قابل قیاس نبودن، گفتن هازا ما وعدنا الله و رسول، حالا وعده خداست. و صدق الله و رسول. اونا گفتن خدا دروغ گفت، اونا گفتن خدا راست گفت. به خدا هم نشون داد که یه بار و ما رمیت از رمیت در خیبر، و ما ضربت از ضربت، ولکن الله ضرب. یه ضربه زد کل این احزاب ریخت، انگار که آجر از یه مسجد بکشی همش بریز، همش فرو ریخت. البته این به این معنا نیست که نصرت همیشه پیروزی ظاهری باشه. شما کربلا رو نگاه کنید، محاصره قطعی شد، کار از نظر ظاهری از دست کسی بر نمی اومد. دو روایت صحیحه در کافی داریم، تفصیلش در منابع دیگه است انقدر معتبر نیست، تفصیلش جزئیاتش، کلیاتش روایت معتبر دو بار در کافی داریم. وقتی محاصره در کربلا تمام شد، در تاسوعا که محاصره سید الشهدا قطعی شد، سرباز دیگه نمیشد اضافه بشه، از ملکوت فرشته نازل شد، گفت نصر آماده است. منتها امام حسین علیه السلام مهار هم شاید نگاه کرد، از سفره الهی کم بر نداشت. هر جایی که ما از بلا فرار کنیم، خدا بلاهای خودش رو هدیه میدونه. خیلی هم کلاسش بالاست، باد تکبرش به وزه هیچی باقی نمیمونه. یه ذره اگر تو ابتلا کسی شل بیاد نق بزنه بر میداره، میگه نمیدم، مشتری داره بنزه کافی. سید و شهده اگر نسل نازل شده بود، زیر و رو شده بودن اونها تو کربلا، هم به وظایفش عمل کرده بود، ولی به بیش از این به خداوند ایمان داشت، به رحمت خدا بیش از این طمع داشت. لذا ما به عهد خود وفا خواهیم کرد، هیچ جا عقب نکشید، وگرنه اونجا هم چه بسا نصرت نازل میشد. اینو عرض نکردم که نصرت ظاهری حتما باید پیدا بشه، قاعده است ولی حتمی نیست. ممکنه برای ما نصرت بزرگتری، کسی فکر نمیکرد اون روز که سیدالشهدا شهید شد 1400 سال بعد در این عالم یک جریان انسانی عجیبی مثل اربعین، که این البته حالا کار داره تا به اونچه اهل بیت خواستن برسه، ولی امروز واقعا حیرت انگیز، شبه معجزه است برسه برای خون یه نفر 1400 سال پیش. چون سید الشهدا که جلو بینیشو نمیدید که رحمت واسعه بود، خواست افراد دیگری رو هم درگیر کنه، افراد دیگری رو هم نجات بده، نسل های دیگری رو هم نجات بده، قرن‌های دیگری رو هم نجات بده. ما بریم زندگی ائمه رو نگاه کنیم، اونجا کلیاتی میبینیم. به هیچ وجه بلاگوریز نیستن اهل بیت، اما بی خود هم خودشون رو به درد سر نمیندازن. تو این زمینه افراط و تفریط ندارن. پاش بیفته ناموسش هم به اسارت بره، میره در راه خدا، پا هم عقب نمیکشه. اما اینطور هم نیستش که هر روز ناموس خدا به اسارت بره، اینطور نیست. مطالعه سیره معصومان اگر جدی باشه، به قصد فهم و اخذ باشه، اون وقت ما هم تو زندگی فردیمون هم تو زندگی اجتماعیمون میبینی فاصله جدی داریم، فاصله جدی. من یه چیزی رو که به نظرم در روزگار امروز ما ضروری همه بدونن، شاید جایی هم گفته باشن، الان عرض میکنم، با اینکه میخواستم کتابم چیز دیگه ای بود و میخواستم هم چیز دیگه ای عرض کنم، اما من گاهی به دلم نگاه میکنم، اگر ببینم نمیگذاره بحثی که آماده کردم و بگم، احتمال میدم شاید اون یکی بحث و شاید اون قرار بوده بگم. لذا موضوعی که امشب میخواستم مطرح کنم چیز دیگری بود. از کتابایی هم که آوردم که مسند امام عسکری رو آوردم معلومه، علامتایی هم که لاج دادم مشخصه، ولی به نظرم اومد که این اون درد امروز ماست که ما گاهی متن را بیرون از فضای عمل اون متن دیدیم. مثال بزنم، البته تو این مثال تشبیه کسی به کسی نیست، برای فهم مسئله است. خوارج قرآن میخوندن، میگفتن من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، کسی که به حکم خدا تن نده این کافره. تن نده رو هم، من لم یحکم بما انزل الله رو هم معصیت کبیره فهمیده بودن. گفتن کسی که معصیت کبیره کنه من لم یحکم بما انزل الله، لذا مرتکب کبیره کافره. امیر المومنین نعوذ بالله حکمیت که کبیره هست مرتکب شده، لذان استجیر بالله از این خارجه. حالا دیگه اگر کسی میرفت میگفت آقایون خوارج، اولا من لم یحکم به ما انزل الله فاولائک هم الظالمون و هم الفاسقون هم داریم، تو چرا کافرون رو بر اونها ترجیح دادی؟ ملاک چی بود؟ من لم یحکم به ما انزل الله یعنی انکار ضروری حکم خدا، یا یک بار عصیان. کسی منکر اصل نمازه، من لم یحکم به ما انزل الله اینه، یا کسی که یه بار نمازش قضا بشه. حالا اینجا امیرالمومنین چه کار کرد؟ امیرالمومنین به ابن عباس خیلی مناظرات زیادی صورت گرفت. یکی از اون جاهایی که اگر کسی دلش میخواد ببینه یک جماعت کج فهمه، خشکسر، دنیا دوست، مدعی، فقط خود مسلمان پنداره، وحشی، خشک ذهنی مثل خوارج امنیت جامعه رو به هم زدن، ببینید امیرالمومنین چه کار کرده. البته امیرالمومنین صلوات الله علیه گفتگو رو فقط تو دوره قهر خوارج نداره. امیرالمومنین هر روز بعد از نماز صبح یعلم الناس والفقراء العلم والفقه، خیلی این جمله دقیقه، یعلم الناس والفقراء، مردم را آموزش میداد و فقرا را. یعنی چی؟ خب این فقرا آدم نیستن، این معلومه که یعنی عمده شرکت کنندگان فقرا بودن که اینجوری عطف کرده، یعلم الناس والفقراء، فقرا بیشتر دورش جمع میشدن. العلم والفقه هم معلومه علم میفرمود، بیشتر این علم فقه بود، مثل احکام حکومتی، فقه سیاسی، شیوه رفتاری. هر روز صبح، هر روز کسی که هر جای هر میزان مسئولیتی داره برای پاسخگویی نسبت به مسئولیتش، یک تبیین و توضیح و ارتقا، نه جدل و لاپوشانی، باید دائما جایی در دسترس اونها باشه. این اتفاق بیفته کمتر شایعات جای حقایق رو میگیرن. هر روز این کار امیرالمومنین بود. حالا که امروز هر روز اگر نمیشه، باید یه جای ثابتی دائمی، نه در بحرانها. هر که مسئول یه جاییه که مثلا فرض کنید تو بخش بانک هاست، بخش بورسه، بخش کجاست، دائما باید در معرض باشه. تو همه شهرها هر مسئول مرتبط دائما هفته یه بار، دو هفته یه بار، جای ثابت. جای ثابت فرق داره. من یه وقتی به آقایون شهردار عرض کردم، گفتم شما فایده ای نداری هر هفته تو یه مسجد یه محله بری، چون هر جایی بری بار اول جدیدی همه تحویلت میگیره. این همش فیگور انتخاباتیه، ولی یه جای ثابتی باشه، منتها تکثیر کنید حالا افراد مختلف تو جای مختلف، مردم بدون آقا دوشنبه ها 80 همیشه در اون ریز موضوع اینجا کسی هست حرف ما رو بشنوه، نه سه ماه به انتخابات، نه در ایام بحرانی. این کار حضرت بوده همیشه، دائم، هر روز. حالا یه روز بیمار میشده حضرت، یه وقتی وسط جنگ بوده، بله اون کمتر میشه. توضیح بده، تبیین کنه، ارتقا بده. حالا خوارجی پیش آمدن که اینا فقط خودشونو مسلمان میدونن، فقط فکر خودشونو درست میدونن، خشک مغزن، دنیا طلب هم هستن، اتفاقا وحشی و خشن هم هستن، جامعه هم به هم ریختن. برای اینها هم تا میتونه گفتگو و مناظره ترتیب میده، برای سرانشون جدا. همه اینا یه دست نیستن. امیرالمومنین تشریف میبره به ابن عباس، میفرماد که من اکثر الناس اطافتن فی الخوارج، کی دورش بیشتر شلوغه؟ میگه یزید ابن قیس ارهبی. خب یزید ابن قیس ارهبی یه آدم زاهد عابد لاغرندام، قبلا بارها عثمان و نهی از منکر کرده، کتک خورده، سابقه دینداری داره. حضرت تشریف میبرن منطقه‌ای که خوارج هستن، جلوی خیمه او وضو میگیره، وضو میگیره آماده نماز بشه، سلام میکنه، وارد خیمه یزید ابن قیس ارهبی میشه. از رؤوس خوارج اول کاره. دو رکعت اجازه میگیره، دو رکعت نماز بخونم. دو رکعت نماز خوندن امیرالمومنین اعلام اسلامه دیگه، اینم از مظلومیت های حضرت. دو رکعت نمازو که میخونه، بعد شروع میکنه راجع به حکمیت که این کفر نیست، که گناه نیست. درسته که مرا مجبور کردن، ولی قرار بر این بود دو نفر به نمایندگی، با حالا هر غلطی بود، الزامی بود، کار ندارم، دو نفر به نمایندگی از دو طرف بنشینن، حکم خدا را از قرآن در بیارن، نه اینی که بشینن واسه خودشون هر چی دلشون خواست بگن. حکمیت به این معنا نیست که من و شما دو نفر بشینیم بگیم ازدواج آری یا خیر، این بچه مال این خانواده است یا مال اون خانواده است. نه خیر آقا، دو نفر بیان، مثل این زن و شوهر که بحثشون میشه، دو تا داور میگیرن، اونا که قرار نیست هر چی از دهنشون در اومد بگن، بگن ما دوتا داوری کردیم که شما صد بنون بدید به ما. این نیست که، شما حکم خدا رو استخراج کنید. حکم خدا استخراج کردنش چه ربطی به الحکم لا اله الا الله داره؟ حضرت شروع که توضیح دادن، بعد به ابن عباس فرموده بود، خودش هم اینجا انجام داد، فرمود هی برای اینا قرآن نخون، تو یه آیه میخونم یه آیه میخونه، بگو این آیه رو پیغمبر چگونه عمل کرد. یعنی همون که سیره نیاز داری. خب مگه در قرآن کریم از سارق و سارقه، از زانی و زانیه فجلدو، اینا نداریم؟ بله. آقا پیغمبر بعدن گناهکاران رو به عنوان بت‌پرست و کافر از مدینه بیرون کرد، یعنی بعد از اینکه حد می‌خوردن بازم تو مسجد پیغمبر جزء مسلمان‌ها بودن، تو لشکر پیغمبر در جنگ‌های بعدی بودن؟ بله بودن. پس پیغمبر اکرم مرتکب کبیره حد خورده را کافر اعلام نکرد. فرمود به ابن عباس برو بگو پیغمبر این آیه را چگونه عمل کرد، اونقدیش که یادتونه، تا معلوم بشه فهم شما با فهم پیغمبر متفاوته و فهم پیغمبره که ملاکه. قطعا پیغمبر اکرم گناهکاران حد خورده را از دایره مسلمانی خارج نکرد. بله حد خوردگان امکان شهادت در دادگاه ندارن دیگه، کسی که حد خورده در دادگاه شهادت نمیده دیگه، از بعضی از مناسب اجتماعی محرومه، اما مسلمانه، جنگ بشه شرکت میکنه، میتونه مجاهد باشه و شهید بشه، میتونه. بله پیغمبر این کارو کرد. حالا چی میگی تو؟ خود حضرت هم که به ابن عباس فرمود، خودش رفت سراغ خود کلاس امیرالمومنین که با کسی قابل قیاس نیست، خودش رفت با یزید ابن قیس ارهبی بحث کرد، گفت بله اینی که شما میگید درست، شبهه برطرف شد. خب این آدمم از جنس اختشاشگری که بیاد عبدالله ابن خباب و زنش رو بکشه نبود که، با وجود دیگه رفتار. حضرت درسته نمیخواد بکشه، ولی پاش بیفته لیلة الحریر 523 نفر رو خودش میکشه. حضرت از کشتن ابا نداره، ولی به حق تا بتونه نمیکنه این کار. شبهاتش برطرف شد. خب گناهی مثلا قتلی هم نکرده بود یزید ابن قیس ارهبی، اموال عمومی رو خراب نکرده بود، بانکی نمیدونم استبلی آتیش نزده بود. فرمود که اصفهان و ری مسئول حکومتی لازم داره، میری تو؟ ما یقین داریم اگر این آدم شایستگی نداشت امیرالمومنین منصوب نمیکرد، نه اگر امیرالمومنین دنبال این بود که با پست دادن آدم رو ساکت کنه به تلوزه بایر پست میداد، اینقدر داستان نشه. شبهاتش که برطرف شد، آدم زاهد مآبی هم بود، گفت اگر شما دستور بدی میرم. فرمانده خوارج تبدیل شد به مسئول حکومت امیرالمومنین یزید ابن قیس ارهبی. ما زود ناامید میشیم از گفتگو کردن، یا میذاریم دقیقه 90 در بحران از سر بدبختی چهار تا کلام با هم حرف بزنیم، خیلی وقتا هم نمایشی. یکی از چیزهایی که عجیبه اینو بگم و روزه بخونم، من یه جای دیگه هم جلسه دارم، از شما عذرخواهی میکنم امشب نمیتونم به اندازه 3 نفر حرف بزنم، توفیق ندارم زیاد مغز شما رو خلاصه. حضرت در نهج البلاغه وقتی از جمل داره برمیگرده، این از حیرت انگیز هاست، نامه به معاویه نوشته که طاغیه کبراس، مهمترین جنگ حضرت هم با اینه. ببین خدا در قرآن میفرماد که ببین در مقام هدایت فرق داره با بدبستون که توی ذلته. بدبستون لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، در مقام بدبستون امیرالمومنین پاسخ نامه معاویه رو میفرماد اصلا تو لایق نیستی باهات حرف بزنم، برای افکار عمومی جواب میدم، اصلا تو آدم نیستی. همون کلامی که زینب کبرا به یزید فرمود که لن جرت علیت دواهی مخاطبتک، روزگار کارو به جای رسونده من با تو هم کلام میشم، تو آدم ثابت نمی کنم، امیرالمومنین به معاویه فرموده. اما در مقام هدایت، در مقام تبیین، هادی فوق زاله، علو داره. خدا در قرآن به حضرت موسی و حضرت هارون میفرماد که قولا له قولا لینا، نرم باش حرف بزن، نرم حرف بزن، چون ذلیلی، چون بدبختی، چون کتک خوری، نه خیر، قولا له قولا لینا لعله یتذکر، شاید یه دیدین فرعون هم آدم شد. در مقام هدایت علو هست، در مقام بدبستون اونجا میفرماد تو رو اصلا آدم حساب نمی کنم باید حرف بزنم. همون امیرالمومنین که آدم حساب نمی کنه معاویه رو با او حرف بزنه، نامه 28 رو ببینید چند بار میفرماد اصلا جواب تو رو من نمیدم، یه نامه عمومی پخش کردم منم دارم جواب اونو میدم، با اینکه خطابوه میفرماد تو آدم حسابت نمی کنم جواب تو رو بدم. کم بار میفهمد به تو ربطی نداره. دع انکه من مال، یا مثلا تلک شکاتون ظاهرون انکه آرا، به تو چه ربطی، تو کی هستی، تو پاسخ تو رو نمیدن. اما همین امیرالمومنین از جمل که برمیگرده به سمت کوفه نامه نویسه، معاویه باز نهج البلاغه ببینید، توضیح میده اینها در بصره چه کردن، این خطا این خطا این خطا، بیت المال، خونریزی، غارت بیت المال، آدم کشتن، ما لشکر را بردیم، دعوت کردیم، ما شروع نکردیم، اینها رو به قرآن فراخوندیم، تیر زدن، جنگیدیم، پیروز شدیم، ولی وضعت السیف عنهم، شمشیر رو از گردن اینا برداشتم. من به رسم خلفای قبلی میتونستم تمام این اسرا رو گردن بزنم، ولی من حق مدارم. نمیگم اینجا استناد به قول یه رفتار خلیفه‌ای بکنم که همم فکر میکردن درسته. فرمود که وضعت السیف عنهم، شمشیر رو برداشتم از گردن اینها، عقوبتشون نکردم، ابن عباس رو بر اونها منصوب کردن. خطاب که اینجا با معاویه است. ما خیلی زود ناامید میشیم از گفتگو، چون اصلا به گفتگو باور نداریم، چون گفتگو رو هرچی دیدیم، مناظره دیدیم که یقه همو پاره میکنن در انتخابات ها، پته همو رو آب میریزن، دو طرف آبرو از نظام میبرن، یا سه طرف یا چند طرف. گفتگو، گفتگو یعنی این که ممکنه یه جا من خطا کرده باشم. گفتگو یعنی می نشینیم حرف می زنیم تا به نتیجه برسیم، نه اینی که ما دو ساعت حرف می زنیم که تو آدم شی حرف منو بالاخره. گفتگو در مقام معصوم با غیر معصوم نیست که، گفتگو یعنی حرف زدن، آغوش باز. یعنی مسئولان هفته یه بار در دانشگاه ها حضور پیدا کردن، نه 16 آذر در یک سالن ایزوله. گفتگو یعنی گفتگو. امیرالمومنین حتی طمع داره معاویه رو آدم کن. قولا له قولا لینا با فرعون لعله یتذکر. نمیخوام بگم یعنی امیرالمومنین خیلی گوگولی مگولیه، سفین بشه 523 نفر رو شب لیلة الحریر شخصا میکشه، چون هر کیو شمشیر میزد الله اکبر میگفت و امروز یکی رو گذاشته بود بشموره. کم نگذاشت، به قول ربی خلاصه خلیفی میگه که فکر میکردیم علی چهار طرف زمین رو بوسیده به مثلا پیشکسوتان عرصه شمشیر برگشته، 25 سال شمشیر نکشیده. بعد در صفین جمل دیدیم نه، این عین جوونی ها شمشیر به دست بگیره کسی جرأت نمی کنه مقابلش وایس. اما بنابراین نداره که بی جهت بزنه، زود از کوره در بره، پاش بیفته کسی بخواد امنی. همون خوارج رو اینقدر باشون گفتگو کرد، وقتی آدم کشتن فرمود حکم حجت تمام شد، تمام اینها رو هم بکشم من برای عبدالله ابن خباب و زنش، چون بغی کردن، نه قتل، قتل ان نفس و به نفس، اما بغی نیست. بغی شرطش این نیست که به ازای هر یک قتل یکی کشته میشه. شمشیر به دست گرفته، ناامنی ایجاد کرده، کشته، بغیش که ثابت بشه این مفسد فل ارض، محاربه، همشون محدورت دمن، مگر این که توبه کن. کوتا نمیاد اونجایی که باید قدرتشو نشون بده، به هیچ وجه. اما امید داره به گفتگو، به حرف زدن، به تبیین. آقا اسم این بحثو گذاشته جهاد تبیین. سالی یه بار یک جایی که اسم نمیبرم که جسارت نشه، بعد روزه الان میخوام بعدش دیگه بخونم، یه همایشی میذارن، چهار تا منبری هم دعوت میکنن. امسال موضوعشون جهاد تبیین بود. گفتم آقا من فکر نمی کنم شهید باقری و شهید همت و اینا سالی یه بار اگه جلسه عملیاتی بذاشتن اتوش فتح المبین در میون. جهاد تبیین، جهاد یعنی جنگ، نه شب داره نه روز داره، نه سرما نه گرما، نه این دولت نه اون دولت، نه پول داریم نه نداریم، امکانات داریم نداریم. جهاد، جهاد یعنی هرچی نیست یه کاریش بکن. خط قطع شد، آتش به اختیار. جهاد جهاده. ما بزرگترین مقصرانیم در این عرصه که اصلا ما لبیک به جهاد نگفتیم هممون. جهاد یعنی شبانه روز از دست از پا نشناختن. جنگ، یه جنگ تمام عیار. ما یه بحثی راجع به جنگ روایت داشتیم، اونجا توضیح دادیم که ما لحظه ای نیست از جنگ تمام عیار بیرون اومده باشیم، وسط جنگی. تو وسط جنگ هم آدم ها ممکن اشتباه کنن، نیروی خودی رو حتی بزنن. بعضی از شهدای ما، خلبانای مهم ما رو خودی زدش. جنگ اتفاقا خطرش اینه دیگه، اختشاش خطرش اینه، احتمال اشتباه رو بالا میبره، باید بیشتر مراقبت کرد، ولی ممکن اشتباه هم کسی بکنه. ولی جهاد، جهاد تبیین، همونیست که برای من میگیم جاهدتم فی الله حق جهاده. ما از خودمون شروع کنیم تا انشالله بعدن مسئولان رو هم ملزم کنیم از لاک انتخابات گذشته و طمع به انتخابات آینده بیان بیرون، وارد گفتگو واقعی بشن. گفتگو واقعی یعنی مسئول بدون مناسبت در دانشگاه حاضر بشه، 5 هفته سرش داد بزنن، دادزنها دیگه خسته میشن میرن، بعد میشنن با ما حرف میزنن. ولی سالی یه بار یه نفر یه جا بره، انرژی ها متراکمه، انقدر سوت و کف و جیغ و اینا هست، اصلا هیچ وقت حرف به حرف نمیکشه. لذا اتاق و ایزوله باید، سالن ایزوله باید بکنن که بشه فیلمی از توش در بیاد. اول باید باورش کرد. و اینی که آقا همه یه حق من نیستم، ماها یا عمده مسئولان، یه ولی فقیه که ما حجت در اطاعت محض داریم، در هر جا دستور بده عمل کنید بگیم چشم. خودش هم تازه معصوم نیست، ولی بالاخره دوره غیبت مجبوریم. تو احکام فرعی به مرجع تقلید، مسائل اجتماعی هم ولی فقیه. بقیه همچین حجتی هم غیر این که معصوم نیستن ندارن. هیچکی بالا انتقاد نیست. جامعه از ما دینداران علم مبارزه با ظلم کم میبینه. اگر عدالت خواهی فیک مجازی جا باز میکنه، چون دینداران واقعا پا کار عدالت خواهی نیستن، چون خله هست اونا میان پای کارش. بقیه جامعه همین گفتگو نیست. گفتگو یعنی این که من بعد احتمال بدم، اگر الان وقت داشتم که وایسم، احتمال بدم یه حرفایی که زدی 16 تا غلط داشتی، بشینم منم یه ساعت حرف زدم، خب نیم ساعتم بشنوم، دفاع کنم بی جدل. حالا یا چون مناظره جدلش پررنگه، گفتگو دنبال فهمن، همه تمرین میخواد. ما تمرین نداشتیم، هر وقت مناظره بوده جدل دیدیم و یقه کشی و جای شورای نگهبان عمل کردن. نامزدهای ریاست جمهوری گفتن تو شایسته نیستی، دزدی، چی از آقا اینا کارا شورای نگهبان بوده. شما الان بند منطق طرف را نقد کنی، نه اینکه تو خونت چیه، تو هم بچت کجاست، تو چند درصدی، من کیم. نگاه کنین جای شورای نگهبان یقه هم میگیرن، در صورتی که او گفته شماها نسبی صالحید، اسلحه باید پیدا بشه، حرف باید زد. اونی که ما میبینیم، اینم بگم و برم، زمان ائمه ما مثل زمان امام رضا علیه السلام، زمان امام صادق علیه السلام، بین اصحاب گاهی چنان اختلاف میشد قهر میکردن سالها با هم. امام ورود نمی کرد معمولا، باید یاد بگیرن با هم حرف بزن. جهاتش البته متعدده است، همش این که من گفتم نیست، یکیش اینه. میان زیرا به یه نفر رو پیش امام رضا میزنن، اون آدم تو پستو نشسته، امام رضا نمیفرماد نه خیر مورد تایید منه. جهات متعدده داره چون وقت نیست. یکیش اینه که آقا با هم میشین حرف بزنید، حرف بزنید. الان بصیرت یعنی که هر کی حرف من رو بزنه، تکرار حرف من نشانه بصیرت. در حالی که آقا بقیه هم شاید 2000 فهم داشته باشن یا خطا کنن، ولی فعلا اینو میفهمن. فضای گفتگو رو در کشور ببندیم که ما عملا بستیم به خاطر عدم اعتقاد. این چند شبی که تلویزیون داره، کسانی که هیچ وقت راه نمیده تلویزیون میاره و هم مناظره میکنن، به درد نمیخوره چون مال فضای بحرانه. اما اگر این گفتگوها رو هفته یک جلسه تا 5 سال ادامه بده، مردم باور میکنن او میخواهد ابهام برطرف شد. الان من نمیگم نمیخواهد ها، ولی باور کردنی نیست. ممکنه نیت خیر باشه ولی باور کردنی نیست، چون از سر بیچارگی است. مثل راه دادن بانوان به ورزشگاه، از سر بگم ذلت بگم چی، از سر منطق نیستی. گفتگو نکردیم. خدا انشاءالله با ما کمک کنه که به وظایفمون عمل کنیم. از اینکه سر شما رو درد آوردم، موضوع بحثم ناگهان عوض شد، نمیدونم چرا، کی این کار رو کرد. شاید تصویر این شهدا رو دیدم، شاید دلم نیامد که بالاخره اینا شهدا، اینا شیعیان امام عسکری هستن. این عزیزانی که تصاویرشون اینجا هست، اینا شیعیان امام عسکری هستن، چه بسا عزیزان امام عسکری هستن. بی توجهی به اینها رو شاید بی ادبی دیدم که موضوع بحثم عوض کردم. حالا یه جمله روزه بخونم. امام عسکری صلوات الله علیه که به شهادت رسید، برادر او که باید اولین کسی بود که به امام زمان هر وان فدا تسلیحت می گفت، جلودار حمله به خانه امام عسکری شدن، ریختن تو خانه، خانه رو غارت کردن، همه بانوان رو تفتیش کردن، یک یک رو بانوانی آوردن اینا رو معاینه کنن باردارن یا نیستن، البسه اینا تفتیش شد. از امام زمان معذرت میخوام، دلم هم نمیاد بازش کنه. مادر امام زمان اروان افدا 1 سال زندانی بود و تحت مراقبت شدید. اموال امام زمان رو تقسیم کردن. اگر بخوایم ببینیم ریشه این کجاست، امام رضا یاد داد به ما به دبل، اینو من جای مفصل توضیح دادم، نمیدونم صوتش منتشر شده یا نه، به دبل فرمود این شعری که خوندی و جای نخون تا من بگم. مأمون گفت شنیدم یه قصیده مهم میگفتی، گفت آقای من امام رضا اجازه انتشارش رو نداده، اجازه بیان نداده. مأمون گفت برگید علی ابن موسی رضا تشریف بیاره. به عنوان ولیعهد تشریف آوردن، گفت اگر اجازه بدید دبل بخونه. حضرت رضا فرمود دبل بخون. میخواست در حضور خودش در یک مجلس رسمی حکومتی بخونه. دبلم شروع کرد مدارس و آیات خلط من تلاوته، جاهایی که قرآن نازل شده و قرآن بحث می شده امروز خالی شده، موضوعات عوض شده. و منزل و وحین مغفر الارساتی، خانه های وحی شده ویرانه. بعد شروع کرد به گفتن و گفتن تا رسید به مرثیه سید الشهدا که نشون میده زبان حال اجازه میدن بخونیم. گفتش که افاطمه لو خلت الحسین مجدلا، اگر ای فاطمه چشم دلت رو ببری کربلا، میبینی پسرت افتاده روی زمین برهنه تشنه، اندماء فراتی کنار فرات تشنه، ازن للطم تلخط به صورتت خواهی زد. شروع کردن همه گریه کردن. از گفت گفت ظلم ها رو یکی یک گفت، ظلم ها رو یکی یک گفت، ظلم ها رو یکی یک گفت، تا و قبرون به بغداد تا موسی بن جعفر. بعد اینو گفت، گفت و ما سحلت، اینا به اذن امام رضا و دستور امام رضا در مجلس حکومتی علنی شد. و ما سحلت تلک المذاهب فیهمو، هر ظلمی که شد راهش رو باز نکرد چیزی، ما سهلت راهش رو هموار نکرد چیزی. و ما سهلت تلک المذاهب فیهمو علی الناس الا بیعت الفلتاتی، بر مردم راه هیچ ظلمی باز نشد از کربلا کجا کجا جز بیعت فلته، که معلومه یعنی سقیفه. پایانش امام رضا صلوات الله علیه سله داد، مأمونم تو رو درواسی هر چی سله داد، قبلا بابای مأمون هارون ملعون برای حقیقت فدک موسی بن جعفر زندانی کرد. خلاصه اگر به خانه امام عسکری هم حمله شد و ما سهلت تلک المذاهب فیهمو الان ناس الا بیعت الفلتاتی، من یه دقیقه دو دقیقه این روزه رو عرض کنم که وقتی نتونستن جلوی روشنگری فاطمه زهرا رو بگیرن، عده‌ای رو فرستادن در خانه، اینها شلوغ پلوغ کردن، آمد پشت در فرمود ما عزاداریم، گریه کنان برگشتن، گروه بی‌ادب‌تر رذل‌تری رو فرستادن، اینا حرف‌های زشت و شنی زدن، این بار پشت در رفت، با اینا دیگه صحبت نکرد، رو به قبر مبارک پدر کرد، عرض کرد یا ابتا یا رسول الله ها کذا یفعلو به حبیبتک، این حرفا رو راجع به دختر شما دارن میزنن. اینا هم برگشتن، دیدن اگر اینطور باشه فردا صبح کار تمامه، بگن کسی مقاومت نمیکنه. خودش آمد به یدهی قبسون من النار، آتش به دست، برده او اسمش اسلم ادویه، گفتش که ان فیها فاطمه، فاطمه تو خون هست، ولی همون جور که پیغمبر فرموده بود اینها کینه داشتن، اگر کینه نداشتن علی را راحت می کشتن، ولی دیدن کشتن امیرالمومنین برای امیرالمومنین همه خواسته اوه، باید یه کاری کنن روزی هزار بار بمیره و زنده بشه. لذا آمد به یدهی قبس من النار، من یه جمله بیشتر جلو نمیرم، میخواست ببینه پشت در رو چیزی گذاشتن یا میشه در رو باز کرد، میگه در رو خواستم تکون بدم، دیدم السقت احشاؤها الالباب، تن مبارکشو به در چسبونده، فرکلت الباب، جوری لگد زدم،